السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد. بعد سلام به محضر اساتید محترم و عذرخواهی پیشاپیش بابت این تصویر، در بررسی تصویری اونچه تا حالا عرض خواهم کرد سعی کردم یه جور معادلیابی در فرهنگ دینی خودمون با استناد به آیات و روایات و نظریات بعضی از حکما و عرفا هم در خصوص موضوعاتی که من خواهم پرداخت داشته باشم، منتها چون یقینا مزیدی وقت نخواهد گذاشت که اونها هم به درستی استیفا بشه، از ذکر اونها در این بحث اونجا خودداری میکنم. هنر نیمی اندیشیدنی و نیمی شعوری است. اگر جز این بود تعبیر فلسفه هنر ترکیب تناقض‌گون بود و هنر در کنار فلسفه آتش درون آب می شد. همین که میشه در خصوص زیبایی شناسی نظریه پردازی کرد، همین که می شود هم عاقلانه در جمال عالم نگریست و هم عاشقانه در نظام عالم، نشان از اون که این در هم تافتگی ذوق با معرفت در آدم مدیون در هم بافتگی زیبایی با حقیقت در عالم است. یعنی ربط دادن هنر با کمال و حقیقت اختراع کسی نبوده، این یک کشف و کشف مهمی هم است. تلاش برای کشف رابطه کمال و حقیقت و لذت بردن از جمال حقیقت یک بازی نیست که قواعدش باد آورده و اتفاقی باشه، چون در اقلیم هنر هم ادعاهای حقیقت به اون میزانی که قادر به بیان صادقانه و صمیمانه حقیقت باشند موفق و قابل تحصیل خواهد بود. یعنی سرمایه گذاری مشترک دروغ و حقیقت نه در ساحت هنر و نه در هیچ ساحت دیگه آردات خوبی نداشته. البته وقتی از دروغ میگم، مجاز و استعاره رو که مایه های اصلی هنر ورزیند مشمول اون نمیدانم، چون در این حوزه دروغ صرفا سوری است. و وقتی هم از حقیقت حرف میزنیم، لزوما به نظریه محاکات به ویژه با بعض از تقاریرمون و نیز به آنتولوژی هگلی اشاره ندارم. کار هنرمند از طرفی تا دلی رو نلرزاند هنر نیست، و از طرف دیگه تا نسبتی با حقیقت و کمال نداشته باشه انسانی نیست، هنر انسانی نیست. مکاشفه که سر اسرار هنره واقعا نوعی دستیابی است. هنر بدون مکاشفه هنر نیست، و مکاشفه بدون داشتن نظریه در باب حقیقت و کمال دست کم مکاشفه درخوری نیست، مکاشفه قابل استحصالی نیست. به عبارت دیگه مکاشفه چه چیزی میتوانه باشه؟ توی مکاشفه زیبایی ولیده آمیزش ذوق و عقل است، بی‌میانگیری لفظ و عقد، چون لفظ و عقد برای اظهار زیبایی به کار میاد نه در مقام شهود زیبایی. برای ورود به حرم هنر، برای بستن احرام هنر، باید از هر دو دریچه ذهن و ذوق به حقیقت نگریست. این مواجهه هنری گرچه با وجوه تأویلی از حقیقت سر و کار دارد، اما این تأویل تا تأویل حقیقت و برگرفته از اون نباشه مواجهه با حقیقت نخواهد. یعنی هنرمند باید به این پرسش گرچه ارتجالاً پاسخ داده باشد که تأویل تا کجا اگر پیش برود ناموجه نخواهد بود و به حقیقت همچنان مربوط خواهد بود و از کجا به بعد دیگه مال خوریاست و آیا حقیقت چه در درک حضوری و چه در درک حصولی برای هنرمند قابل تأویل به متناقضین خواهد بود و هنرمند به نام تأویل ذوقی مجاز است که سیاه و سفید رو یکی بپندارد، سیاه رو سیاه نبینه و سفید رو سفید؟ ظاهراً باید گفت حقیقت رو دست کم گرفته است هنرمندی که معتقد باشه در عوالم هنر حقیقت چیزیست که متضادش هم مورد متضادش هم حقیقت باشد و این حرف رو زدن گویی ارتفاعی بالاتر از حقیقت وجود داره که هنرمند بر بام اون بیسته و از بالا حقیقت و لا حقیقت را هم وزن و علستنیه ببینه. این نوعی درک احیانا رایج از زیبایی است که به حقیقت جنبه تصادفی و مشروط و حتی غیر انسانی یا درست‌تر بگیم مادون انسانی میده و اون رو تماما ساختنی میداند، نه یافتنی و شروع کرده. یعنی در جهان بی حقیقت به مدد هنر فقط میخواد زندگی رو قابل تحمل کنه، حال اون که به نظر میرسد زندگی اگر بدون هنر شایسته زیستن نباشد به علاوه هنر نیست که اون شایستگی رو نخواهد داشت. و اگر دروغ با بزک شدن به آسانی مبدل به حقیقت بشه باید اعتبار حقیقت یک بار دیگه از اساس مجدداً توضیح می‌شود. حتی تجربیات زیبایی شناسی مستحده است که بعد از تحولات انفرماتیک اخیر پدید آمده و بیشتر صنعتی هم تا ذوقی این بنبست رو در هم نشکستند. ما چقدر تکنسیان هنر داریم که مطلقا هنرمند نیستند و حتی آموزش ندیدند که چطور لذت هنری ببرند، چه رسد که این لذت رو ایفا کنند به دیگران. شاید وقتی اون رسیده باشه تحمل کنیم که چرا هنرهای زیبا اهم از پلاستیک و فونتیک، هنرهای بیشتر سمعی یا بیشتر بصری، علارغم اون که تحت تأثیر زیبایی شناسی کانت و شعار میل به زیبایی و اجتناب از فایده منعقد شده باشند، که حالا اگه فرصت باشه اشاره خواهم کرد که خود این ایده و شعار کانتی به رغم ظاهر تنزه طلبانش چقدر میتواند خودخواهانه تعبیر میشود و شده، چرا هنرهای زیبا تا این حد امروز با زائقه های زیبایی شناختی بشر بیگانه شده و گاه صرفا بر اساس عادت و وراثت باید از اون لذت برد، لذت های بخشنامه ای؟ چرا اون از اون لذت و دردی که تجربه شوریدگی با خود می آورد دیگه کمتر اثر می بینیم و چرا از هزار هنرمند فارغ التحصیل یکی پیدا میشه که دل ما رو آتش بزنن یا با خود ببرن؟ چرا این همه کارمند هنر داریم و هنرمند شوریده نداریم؟ چرا کارگاه هنرهای زیبا و گالری های ما به سردخانه ها شبیه‌ترند تا اون اجاق داغ و فروزان تأثیرگذاری های عمیق انسانی؟ و چرا آکادمی های ما نه در فلسفه زیبایی و نه در تکنیک زیبایی غالبا جز روخانی و استنساخ و انتقال مطلب از کتب مترجم به دفاتر و از دفاتر به کتب کمتر کار دیگه از این برمیاد؟ و چرا اغلب محققان ما به جای فلسفه هنر سراغ تاریخ هنر میرن؟ علامت سوال رو من میخوام اولا روی قرارداد نام استهتیک به عنوان مابعزار آگاهی های زیبای شناختی بگذارم که به طور طبیعی وزنه این آگاهی رو به نفع آگاهی عمدتا حسی سنگین کرد. از قرن 18 که اصطلاحی از تبار استفیکوس یونانی مایه جعل اصطلاحی شد که در همه زبان‌های اروپایی به عنوان مابعزای زیبایی شناختی مقبول افتاد، به نظر میرسه که شاید اتفاق مهمی در ساحت فلسفه هنر داره میفته و بعد در خود هنر هم شکل و هم محتوا باشه. نظریه هنر نظریه درک حسی از زیبایی با مناشئ خاص اپیستمولوژیک میشود. هستی شناسی، فرجام شناسی و معرفت القایه از استتیک متمایز میشه. تفکیک جمال از اخلاق، یعنی از جمال معنوی انسان و انسانیت قدم بعدی است. شاید میشه تعبیر کرد که در این مرحله علم الجمال از علمیت میفته، از اقلیم معرفت جدا میشه و جدایی اون قنم از اون شبان گام نخست است. و وقتی زیبایی از فیلتر کانت میگذره و معالم به نوعی نامعرفت میانجامه و منقطع از مبادی تصوری و به خصوص تصدیقی حکمت نظری میشه، عملا گام دوم برداشته شده. چون استتیک تنها از دلون طبیعی جدا نمیشه که اگر این بود باقی نبود، بلکه از قلمرو حکمت و اخلاق و جمال معقول هم جدا شد. و از اینجاست که بعد نظریه جمال شناسی رو به نقطه صفر رفت. البته این درسته که ابژه برای یک زیبایی شناس همون ابژه برای یک فیزیسیان یا ریاضیدان نیست، اما از اون طرف هم نمیتوان ابژه رو تا این حد که امروز ببینیم به حال تحلیل در آورد و با قطع نظر از بستر انتولوژیک و جای اون در جغرافیای هستی در کنار سایر حقایق در این عالم. نمیشه زیبایی شناسی رو از جلگه حکمت و معرفت بیرون راند و معذاره ترین اون رو محترم خواست، چون زیبایی در این صورت نه تنها قابل قلب و تحریف بلکه قابل نفی است از اساس. به این اتفاقات هم افتاده، اینا که عرض میکنم پیشگویی و قیدگویی نیست. از روزی که زیبایی از حوزه حکمت خارج شد بیدفاع شد، علم الجمال تبدیل به یک تعارف شد، چیزی که فردی محض است، چیزی که نه شهود است نه حتی بیان است. با توجه به مهله‌های متأخر هرمنوتیک و رومانتیک در باب زیبایی این تعبیر را می‌کنم، دیگه نمی‌توانه موضوع یک علم معرفت باشد، چون محتوای اون مستدلن و بالمره وارد خطه روانشناسی لذت میشه و بنابراین فقط روی فرم، تکنیک، صنعت و تجارت هنر احیانا میشه مباحثه کرد. اون چیزی که به اون پروژه مدرنیته گفتند از قرن 18 در عالم هنر و ادبیات تحت لوای تجدید نظر در پوئتیک و بوتیقای ارسطو و مسل یا محاکات افلاطون یا اخلاقیات مابعد طبیعی مسیحی در واقع تیشه روی ریشه هنر و مبادی معرفت شناختی علم الجمال گذاشت. پیش از این وقتی هیون و امثال هیون ضابطه ذوق رو اساسا از حوزه ادراکات بیرون راندند و برای اینکه هیچ فایده‌ای رو در زیبایی شناسی نپذیرند، احساسات آدمی رو به کلی فاقد مابعضا و به خصوص فاقد ماورا دانستند، دیگه بحث تنها بسفر تفاوت متدولوژی هنر با متدولوژی علوم تجربی نیست، نفی بالمره بستر نظری برای مفهوم زیبایی است. دیروز که یکی از اساتید محترم به حساسیت افلاطون در مورد نقش شاعر در مدینه عقلی بحث کردن، من به نظر میشه که موضع انتقادی افلاطون نسبت به هومر و خلاف اون چیزی که نیچه و های دیگر میگن به نظر ما لزوما لزوماً عرض میکنم لزوماً مقابله حکیم با شاعر نیست. شاید بشه گفت نوعی تعیین حد و رسم قوای مخیله در ذهن قوای عاقله در آرمان شهر حکمت. اخراج محترمانه شاعر از شهر میتونه تعبیر سمبولیک از حد و حدود تخیل در آستانه تعقل باشه. اینا میجور نگاه به نظریه افلاطون، یعنی ارزش‌گذاری هر چیز به حسب کارکرد اجتماعی و انسانیش. و شاید به همین علت بود که تفنه اهم از هنر رفتن به اتفاقا شامل هر نوع خلاقیت و تولیدی میشه. یعنی حتی اگر این چه واقعی دیگه در این مورد درست گفته باشن، باز به نظر میرسید این توجیه که از کردن توجیه بدی نباشه. اما در دوران عفیف به خصوص به لطمی بزرگ معرفتی باید اشاره کرد که قالب متفکران بزرگ جهان انگلوساکسون و بلخص نظری پردازان آمپریز به مفهوم زیبایی وارد کردن و با نوعی تحلیل روانشناسانی ادراک حسی اصولا زیبایی رو از حوزه ادراکات انسانی به حوزه محسوساتی که شاید سایر جانوران هم فی جمله در اون مشترکن، نه به جمله فرو خواست. البته من توجه دارم که هنر مدرن در غرب الان تابع این دکترین تا نهایت منطقیش نیست و مسیری برخلاف اونچه پروژه مدرنیته مدعیش بوده پیموده، یعنی نه تنها عقلانی نشده، نه به معنی پوزیتیویستی و نه به معنی راسیونالیستیش، نه تنها عقلانی به این معنا نشده، بلکه جنبه های رومانتیک و تحلیلی هنر در این دوره متأخر در سایر وجوهش غلبه کرده. ولی نمیشود هم انکار کرد که عوالم هنری صدمات جبران ناپذیر رو بالاخره از آموزه های فکری جهان آنگلوساکسون و ماتریالیزم متحجری که منتوی در این آموزه بود دریافت کرد و کمترین نتیجهش به نظر من نتیجه اجتماعیش بعد از چند دهه فاصله تبدیل شدن هنر بود به کنیزک نظام سرمایه‌داری جهانی و توجه به تمرکز هنر بر روی اسافل اعضای بشر و رو برگرداندنش از قوای عاقله. هنر امروز دوباره اساطیر شد، منتها اساطیرش نازل ترند از اساطیر قدما. اساطیرش خیلی راحت شارد شکنی و تقدس زدایی میشن، چون از خود زیبایی قدسیت زدایی شده. هنر غرب الان هم اساطیری است، منتها اساطیرش صافل شدند. اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این سیر تشدید شده و متبلور شده. مدرنیسم چنانچه صاحب نظران محترم هم فرمودند و نوشتند قابل استحصال و تفسیر در چند تا نقاشی امپرسیونیستی یا چند تا کار در حوزه سنت سمبولیسم یا اپرای واگنر، اشعار بودلر و رمان داستیوفسکی نیست. نظریه زیبایی عوض شده. باید دید نظریه زیبایی چرا و چگونه به کدام سمت و سو تغییر یافته. مفهوم جمال در کدوم سنت‌های فکری و مستند به کدام فیلسوفان دچار تحول و سریع‌تر بگیم دچار انحطاط شده. و چرا دیگه روح هنر نه روح بیان و نه محاکات، نه در افق عقل و نه در افق شهود عاطفی نیست. و چرا در نظریات متأخر و معاصر هنر در یکی دو دهه اخیر به خصوص سه‌چهار دهه اخیر هنر دیگه بیان هیچ چیز نیست، حتی عاطفه شخصی. اینو که از میکنم تصریح نظریه پردازهای دهه‌های اخیر به خصوص در مباحث هرمنوتیک پست مدرن در باب هنر. محاکات آفرینش ابتدا فروکاسته شد به حدیث نفس. محاکات از آفرینش ابتدا فروکاسته شد به حدیث نفس و الان دیگه میگن که بیان و خصلت بیانگری هنر حتی در حد حدیث نفس هم محال است. با توجه به اونچه که شالود شکنان میگن هنر رو دعوت به قلم روی سرتاسر مبهمی تعریف میکنن، که شاید بتوان گفت این دعوت تمثیلی است از نوعی پراگماتیزم و سودمحوری افرادی تو هم با شکاکانه ترین انواع معرفت شناسی. وقتی سایه حکمت، حتی حکمت زوجی افلاطونی، از سر هنر برداشته شد و ما بعد طبیعه گرچه دست خورده مسیحی ظاهر شد و از طرفی قطعیت های دکارتی هم زیر سوال رفت، روشن است که تنها چیزی که در صحنه میمانه قراردادهای نشان شناسانه حسی است. و بنابراین چرا در دراز مدت ارباب هنر از هیچ ملاک روشنی برای زیبایی و تفکیکش از زشتی دیده نتوانند برخوردار باشند؟ وقتی پیشانی مدرنیته به دیوار میخورند، چرا پست مدرنیسم هنر رو دوباره به اصل جادو برنگرداند و آری از معنا نکند؟ هنر در این دوره نه تنها به قراردادهای خصوصی تبدیل شده، نه تنها قرارداد شخص با شخص شده، بلکه قرارداد شخص با خودش شده. و اینه که در گالری ها و تئاترها و سمفونی ها باید خود هنرمند همراه اثرش بیاد و منظورش رو توضیح بده، و الا مخاطب نمیتونه لذت ببره. و اون چیزی که کمیاب شده شکوه و معنا در اثر هنریست. از اون جالبتر این که گاه حتی شخص هنرمند خودش از قراری که هنگام تولید اثر با خودش گذاشته هم بیخبر میشه. تعبیر پذیریم که شاطلی از بود هنر. هنر دیگر فلسفه ای ندارد تا فیلسوف هنر داشته باشیم. اوجه های دیداری و شنگاری هر دو به بهانه گریز از قراردادهای جمعی و کلکتیو زیر ضربات این آموزه ها مستحیل شد. و نه فقط قرارداد، بلکه تفاهم و ذوق انسانی مشترک نیز تحلیل رفت و زائقه زیبایی شناسی بشر رو عمدن، تو گویی عمدن، پر کردند. زیبایی آرمانی زائل شد، نقشه که زیبایی معقول در کنار زیبایی محسوس باید در نقشه کلی حیات بشر ایفا میکرد متروک شد. ماهیت زیبایی زیر سوال رفت. بنیادهای اشراقی زیبایی مصدوم و مذبوح شد. حتی اگر امروز فرمالیست ها بر ناشناخته بودن شکل فراورده هنری تأکید می کنند، حتی این هم نباید بیرفت با جزمندیشی دیروز نومینالیست ها دانسته شود که قبلا رخصت یافتند تا ریشه زیبایی رو از خاک معرفت تجریدی و اشراقی بیرون بکشند. این آگاهی زدایی در حکمت هنر جدید غرب به معنی ورود در قلمرو رازها نبود، خروج از حوزه آگاهی و اشراق بود و ورود به حوزه مالیخولیا و نفسانیت. این تنها تغییر زبان و فرم نیست، تغییر ساحت است، بیگانه شدن با خود و هستی، پژواک متراکمترین نفسانیت ها در پس پوشش فردانیت و اندیوالیته که دیگران دیگر مطلقا و صراحتا تن به طرحهای معناشناسانه نمیدهد. وقتی در به آسمان معرفت و اشراق و محاکات بسته شد، وقتی پل میان استتیک و حقیقت، پل میان جمال حسی و سوری با جمال معنوی و عقلی فرو ریخت، دیگه این فقط سرزمین برهوش نفسانیت است که پیش پای هنرمند گسترده است. تنها راهی که همچنان باز است و میشه رفت. این است راه طی شده و هنر تجربه شده در دهه‌های اخیر. عرض من این است که بدون پذیرش زیبایی در معقول ترین و معنوی ترین وجهش، واقعا نمی شود چشم و گوش رو برای درک زیبایی درست تربیت کرد. الهام منجر به خلاقیت نیز بدون چنین تفسیری از زیبایی بلا توجیه است، چون الهام هوشیاری در عین ناهوشیاری است. ناهوشیاری از مصادیق بکشه و هوشیاری به حقیقت جمال که چگونه در اوجه تدریک شده و چگونه اون جمیل علی اطلاق در مراتب هستی تجلی کرده. این است که اون همه در بنیادهای نظری و نیز اشراقی هنر و جمال تأکید کردن بزرگان بیان که لزوماً و فقط افلاطون و ارسطو مد نظر باشد. گرچه من فکر میکنم که گاهی نظریات اونا هم به درستی فهمیده نمیشه. اگر هنر را از حکمت جدا کنیم، جمهوری شعر هم حق شعر را ادا نخواهد کرد، چون در این جمهوری مجاز برتر از حقیقت خواهد نشست و وقتی حقیقت فروتر از مجاز نشست، مجاز نیز دیگر نه مجاز بلکه دروغ است. ما کاری نداریم که افلاطون به چند استدلال شاعر را از جمهوری فضیلت بیرون می‌کند و به نظریه بیان ارسطو و نظریه شعر رو نمی‌پردازیم که امروز به تعبیر بعضی از اندیشمندان معاصر میگن که اصل مبدع این تحلیل ساختاری در باب متون ادبی که الان مطرح در دنیا برگرفته از آثار اوست و بخشی از اون در تألیفات مکتب شیکاگو، بخش دیگرش در هرمنوتیک مدرن ادبی و نظریه پردازی کسانی مثل پول ریکون دوباره بازتولید شده. حتی رومانتیسیزم آلمانی در دوره مدرن مفهوم دخالت تناسب و نظم در مفهوم زیبایی رو به تقلید از ارسطو برجسته کردن. اما اگر مواظب باشیم که مجاز برتر از حقیقت ننشیند، بیشک پرسش از جای شاعر و جایگاه او در جامعه انسانی و کارکرد هنر در نهادهای جمعی پرسش بسیار مهم خواهد بود. کاتارسیس ارسطو به کنار، همان خلوت مشروع هنرمند با خودش برای تحریف ظاهری زیباسنجی خود کافی است تا پای عنصر جمال اخلاقی رو به ساحت جمال هنری باز کند. و گفتن که فعل نفس از انفعال نفس بیخبر نیست، بلکه این دو مبتنی بر هم و مشبه هستند. لذا اگر کسانی از محاکات در آفرینش هنرمندان سخن گفتن، مرادشون صرفا یک تغییر مکانیکی و استنساخ بدوی از طبیعت نبوده است، بلکه به بازخوانی خیش و دوباره خوانی هستی از منظر جمال شناسانه و با نظر به عمیق‌ترین داده های انسانی و وجودی جمال عنایت داشتند. نبوغی در حد نبوغ فلوتین لازم بود تا در سرزمین غروب آفتاب جمال سوری را نمادی از جمال معنوی و عقلانی بخواند و پرورش زیبایی در نفس را، یعنی کمالات اخلاقی، شرط درک زیبایی در اوجه ها بداند و ریشه های اشراقی جمال را تعقیب کند تا به اصل جمال برسد، چون با صرف مشق کردن نمیتوان به آفرینش زیبایی توفیق یافت. اما متاسفانه آن انقلاب کوپرنیکی که در عالم معرفت در غرب به جای نقد خرد به حذف خرد انجامید، تأثیر سوء عمیقی بر زیبایی شناسی و عالم هنر نیز گذاشت. خب با توجه که فرصت نیست، من در چند دقیقه ارزم و میخوام چند تا نتیجه بگیرم این نکاتی که عرض کردم با حذف بخش از این مسائل. یک، اگر هنرمند به ادراک خود نامطمئن باشد و اجزاء عالم را نتواند به یکدیگر مربوط کند، معرفت الجمال را صرفا قراردادهای نشان شناسانه این بداند که تعریف را با واقعیت عوضی میگیرند، زیبایی شناختی اصولا تغییر ماهیت داده است و وقتی زیبایی فاقد فلسفه شد، پس به هیچ توجیهی دیگر از فلسفه هنر نمیتوان سخن گفت. دو، حکیمان دیدن زیبایی غیر از سود محوران دیدن زیبایی است. اشاره دارم به حساسیتی که کانت در باب غایت و فایده و طرد این مفاهیم از درک زیبایی داره. زیبایی منشأ لذت می شود اما لذت ملاک زیبایی نیست، نتیجه زیبایی با خود زیبایی متفاوت است. و اگه فرصت بود اینجا یادداشت بخیر یادداشتم صرفی میشوزه بود که توضیح بدم چگونه حساسیتی که کانت در باب خود لذت از یک پدیده به ما هو بگوهد و با قطع نظر از فوائد و یوتیلیتی که احیانا ممکنه در حاشیه یک پدیده هنری وجود داشته باشه، چقدر خود این نظریه واقعا تونسته عاری باشد از مفهوم فایده گرایانه و سود گرایانه، و آیا لذتی که او و بعد رومانتیک ها ازش صحبت میکنن در باب هنر دانستن و هنر واقعا چه مقدار غیر سود محورانه است، که به نظر من این بحث مهمی است. و اینجا نتایج دیگری هم پیش خود گرفت. سه، اون که الان میخوام عرض بکنم ارتباط هنر و زیبایی است با حکمت، با انسان شناسی، با هستی شناختی، با خدا شناسی. بدون معلل به قرن دانستن آدم و طبیعت، بدون تصدیقاتی اهم از مفهومی به شهودی در حوزه معرفت الغایه، در حوزه انسان شناسی و هستی شناختی، زیبایی قابل تحلیل نیست. و این نسبتی نیست که ما بدیم، نتیجه ایست که اینم گرفته شده در دهه‌های اخیر. حتی اگر اجمالا قابل چشیدن باشد زیبایی، اما قابل تحلیل نیست. عالم و آدم را باید چنان تعقل کرد که جور در بیاید، هم با یک دیگر و هم با غرض اصلی عالم. این جور آمدن، این جور آمدن رکن زیبایی است. حقایق نامحسوسی وجود دارد که اگر نامعین و نامتعین پرس شود مستقیما به زاویه زیبایی شناسی ما لطمه خواهد خورد. به عبارت دیگر درک زیبایی به مخیله ما مربوط است، اما در این مخیله محصور نیست. مادون و مافوق تخیل عوالمی هست که بارشه از مدرکات انسانی به هم مربوط می شود. همچنین درک زیبایی البته صرفا معرفت مفهومی نیست، گرچه با آن نیز مرتبط است. نوعی شهود فطری است، اما شهودی که در خلأ مطلق دست نخواهد داد. زیبایی از وقتی چهار جای خوشبختی است که تعریف هنر با تعریف انسان چنان در آمیخته است که این بدون آن ممکن نیست. زیبایی از وقتی مکانیکی شد که صرفا به مساوی یک تکنیک مد نظر قرار گرفت، اما نقطه انحراف هنر از حقیقت زیبایی و خراب شدن زائقه شهودی زیباشناسی در درجه اول یک نقطه اپیستمولوژی است. و اما از نقطه نظر انسان شناسی نیز باید دانست که میل به زیبایی و نفرت از زشتی فطری با هر سقید عمومی که برای امر فطری آوردن حکما اسلام، که از حیث زمانی، از حیث مکانی و از حیث آحاد، آحاد انسانی باید تعمیم پذیر باشد بلا هیچ استثناء تا به شعور فطری دانست. اما علت این میل و نفرت و علت اختلاف در مصداق زشت و زیبا اون است که انسان موجودی مدرک و مرید است، علم و اراده در انسان، و طبع او افتضاحاتی و اجتناباتی دارد. لذا زیبایی و لذت رو به ملایمت طبع با طبع مربوط به مبتنی زدن، سازگاری با نفس و شخصیت. این رو که عرض میکنم که در عرض دو دقیقه سه دقیقه انشاءالله تمامش میکنم، فکر میکنم که راز این که بعضی از زیبایی ها و بعضی از درک زیبایی شناسی در همه آحاد بشر در همه زمان ها و مکان ها مشترک است و در مواردی مطلقا مشترک نیست، بلکه گاهی اصلا گاهی قومی است، گاهی فردی است، گاهی جنسی است. فکر میکنم رازش از جمله تو این مطلب باشه که عرض میکنم. اگر اون میل و نسبت فطری رو به اقتضاعات و اجتنابات طبع بشر منظور دانستی، این طبع و نفس چه در عالم جسمانی و طبیعیات، یعنی جامعه و طبیعت،
و چه در عالم روحانی و معنوی و چه در عالم عقلی، بخشی از مؤلفاتش فطری و الهی و ناشی از میل به جمال و کمال مطلق الهی است. بنابراین طبع و نفس آدم که ملایمت با طبع مفهوم کمال و جمال و مفهوم اون تناسب و زیبایی شناسی رو معنا میده، بخشش عمومی و همگانی و بشری است که ما بهش میگیم فطری، بخشش قومی است، جنسی است، سنی است، مربوط به سن فرد، فردی است، مربوط به سطح علمش و اطلاعاتش و نوع تداومانی که تو ذهنش میکنه و بلایی که خودش بر سر شخصیت و نفس خودش آورده با پرورش دادن رذیلت ها در خودمون و طرز فضیلت ها در خودمون. نوع نسبتی که رذیلت و فضیلت اخلاقی و آگاهی ها و عقاید ما تو عالم با هم دیگه پیدا میکنن تو شخصیت ما به دست خود ما، دقیقا تأثیر دارن در ارتقا یا انحطاط قدرت درک زیبایی شناسی ما. و لذا جمال یه چیزهایی اجماعی بشر است و جمال چیزهایی در این عالم که هرچه به عالم کثرت و طبیعت نزدیک میشه اینا بیشتر میشن اختلافی است. پس اصل میل به زیبایی با میل به بجا بودن مرتبطه. بجا بودن همون وضع و شکلی موضعی که در تعریف عدالت به کار میره، با میل به عدالت و درستی، یعنی شاهین وجودی افراد، شاغول فطرت انسان طوری تنظیم شده است که برای اشیا مواضع خاصی قائله. ولذا عدالت اگه تعریف میشه به وضع شیء در موضع خودش، یعنی اینه که توی این عالم اشیا موضع خاصی دارن، هر چیزی رو هر جایی نمیشه گذاشت و الا حکمت الهی معنا پیدا نمیکنه. و بنابراین این طبع فطرت به وضع شیء در موضعش در حکمت عملی هم مایل به عدالت. یعنی اگه در حکمت نظری ما قائل به وجود عدالت و کمال و جمال در عالم شدیم در هستی، تو قلمرو حکمت عملی که دایره اختیارات خود ماست نیز این فطرت متمایل به یه معنا محاکات و تقلید آگاهانه از و عدالت و جمال و کمالی که در عالم خارج از حیطه اختیارات انسان مسلط. و اگر حکمت رو حکما ما تعریف می‌کردن که عالم تبدیل بشود به یک عالمی مزاحی، یعنی این تعریفی که حکما آوردن در تعریف حکمت که بشی عالم کوچک معادل با عالم بزرگ، و اون وقت می‌توانی مفهوم حکمت و زیبایی رو در عالم هم به درستی درک بکنی. ریشش همینه که این شاغول فطرت که به هم موازن باشی به هم نخوره، و اگر به هم خورد با تحریف و تعلیم این شاغول رو دوباره تنظیمش بکنی با ملکوت عالم تا بتونی زیبایی ها و زشتی ها رو در عالم درست تشخیص بدی. و یه ریشه که عرفا و حکما ما گفتن، یه ریشه اعتراض به قضا و قدر، ریشه اعتراض به قضا و قدر، نامنظم دیدن عالم، نابهنجار دیدن اوضاع، یه ریشش همینه. یعنی به هم خوردن شاغول فطرت از واقع کرد و تشبیه کردن به یه آدمی که لیوانی رو سراسر ازش میگیره و اعتراض میکنه به کارخونه لیوانسازی که این چه لیوانیه که سرش بسته است، بعد میگه که اتفاقا ترش هم بازه، در حالی که باید بگفت که تو لیوان رو سراسر گرفتی، لیوان رو برگردون به درست بهش نگاه کن، میبینی هم سرش بازه و هم ترش بسته است. و اگر تهذیب نفس و تعلیم معارف انبیایی و الهی گفتن نقش داره در ارتقاء درک زیبایی، به همین دلیل در اون روایت نقل شده که پیامبر اکرم فرمودند صلوات الله علیه و آله که مکرر شبها تا به صبح من به آسمان و به ستاره ها نگاه میکنم و تا وقتی که صبح بشه. چه زیبایی و شکوهی است که روح لطیفی مثل روح پیامبر اکرم در آسمان می‌بینم که گذشت زمان رو مطلقا متوجه نمی‌شه. این روح اونقدر لطیفه که موجوداتی که ما با در عالم طبیعت دیده نمی‌شن، یعنی فرشتگان، این روح اونقدر لطیفه که فرشتگان رو می‌بینه و با اونها ارتباط معرفتی برقرار می‌کنه و با جبرئیل که لطیف‌ترین حامل حقایق در این عالمه.